بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الأولین و الآخرین. بحث ما در حدیث من مات و لیس فی عنقه بیعت امامین فمیتته میتت جاهلیه، من بات و لیس له امامون فمات فمیتته میتت جاهلیه، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت جاهلیه. مؤدای این حدیث که جامع مشترک بین همه الفاظ این حدیث هست، عبارت از این است که لا محاله انسان مکلف بایستی در زندگی خودش معتقد باشد به امامت امامی، مأموم باشد به نسبه به یک امامی، مقتدی باشد به نسبه به یک مقتدایی، از او یاد بگیره اون چرا که از پیغمبر اکرم یاد میگرفت، به او مراجعه کند همچنانی که در زمان رسول الله به پیغمبر اکرم مراجعه میشد، تأسی کند به او همچنانی که رسول الله اسوه است برای مسلمین. بایستی انسان در ذمه اش، در عنقش، در ذمه امامت و بیعت امامی وجود داشته باشد در هر زمانی. این حدیث را اگر بخوایم به نحو موضوع و محمول درست بکنیم چه میشه؟ کل من مات و لیس له امامون، این میشه موضوع، فمیتته میتت جاهلیه، این میشه محمول. یا بفرمایید الموت یا موت المؤمن بلا ایمان یا بلا بیعت لامام یا بلا معرفت لامام، این موضوع، فمیتته میتت جاهلیه. موضوع مرکب میشه از دو سه نقطه. یک نکته عبارت از این است که بایستی انسان مسلمان معرفت داشته باشد، و فرق است بین معرفت و علم، فرق است بین علم و معرفت. معرفت اعتقاد می طلبه، عمل می طلبه. اگر شیئی را انسان معرفت پیدا کرد، اون شیء در باطن این انسان رسوخ پیدا می کنه، برخلاف علم. علم هرگز ملازمه با عمل ندارد، علم دعوت به سوی عمل میکند، العلم یدعو الى العمل، اما ملازمه نداره. معرفت کانه انسان به جمیع وجودش نسبت به شیء شناخت پیدا میکنه. پس فرق است بین علم و بین معرفت. نکته این که فرمودن معرفت و نفرمودن علم، لعل این جهت باشه که فرق بین علم و معرفت نوشته شده در کتب لغت و در کتب اخلاق این نکته تذکر داده شده. لذا به ما میگن اهل علم، اما به ما نمیگن اهل عمل. خب خیلی از ماها بله اهل علمیم اگر واقعا اون چرا که میخونیم علم باشه و خودمونم متصف به این عنوان بشویم و استحقاق این عنوان را داشته باشیم. اجمالا نکته دوم این است که معرفت تعلق پیدا بکنه به امام. خب ولم یعرف امام زمانه، امام را انسان باید معرفت داشته باشه. معرفت امام، کدوم امام؟ مراد از امام کیست؟ آیا امامی که از ناحیه خداوند متعال نصب شده، یا امامی که به انتخاب خودمون بر خودمون نصب کردیم، یا امامی که نه از ناحیه خداست نه از ناحیه خلق خدا، بلکه به زور و به قدرت عرض کنم که و اعمال نفوذ آمده سر کار و سیطره پیدا کرده، که بعد حکومتی امام. البته خب بایستی امام را بشناسیم. کدوم امام؟ ما در مرحله موضوع الان داریم بحث میکنیم، موضوعی که محمول بر این موضوع حمل شده، مات میتتن جاهلیه. آیا هر امامی، هر حاکمی، هر مدعی امامتی طوریست که اگر او را معرفت نداشتیم موت ما میته جاهلیت خواهد بود؟ این طوره؟ قطعا این طور نیست. پس لابد امام خاصی و با خصوصیات معینه ای مورد نظر هست در این موضوع تا این حکم بر او، این محمول بر او بار شده. خب نکته سوم که در ناحیه موضوع اخذ شده این است که امام زمان، پس در هر زمانی امامی لابد من، ان لکل مأموم اماما یقتدی به و یستضیء بنور علمه. ما هادی لازم داریم در هر زمان، ما مرشد لازم داریم، ما معلم لازم داریم. اگر واقعا به کتاب و سنت نیاز داریم، میخواهیم مسلمان باشیم، پس مدرس کتاب و سنت لازم داریم، در کتاب و سنت مرجع لازم داریم. پس فی کل زمانین لابد من امام. حالا در ناحیه محمول این چنین است که اگر کسی از دار دنیا رفت، من ماته، ولم یعرف امامی را که با این خصوصیات عرض کردم به نحو اجمال و به نحو تفصیل بیان خواهد شد که ما مبانی امامت را در کتب فریقین رسیدگی خواهیم کرد که آیا مراد از امامی که اگر نسبت به او معرفت نداشتیم و از دار دنیا رفتیم، موت ما موت جاهلیت خواهد بود. این کدوم امام است؟ اینا مبانی امامت و خواهیم خوند، بایدم بخوانیم در کتب فریقین. نمیدونم انگار قدری سریع شد صحبت من، نوشتجات آیون خراب نشه. هرگاه سریع شد شما به نحوی به من اشاره کنید. علای حالین، ما تمیتتن جاهلیه، از عرض کردم از امام علیه السلام سوال شده و در اصول کافی است این روایت که آیا رسول الله چنین فرمودن؟ حضرت فرمودن بله. آیا واقعا اگر کسی امام زمانش را نشناسه موت او میته جاهلیت خواهد بود؟ بله. و مراد از موت جاهلیت چیه؟ میتت و کفر و نفاق و ضلال. در یکی از مباحثی که زمانی داشتم در منزل خودم در کتابخانه و مقداری از مباحث را پیش رفتیم، یادم هست که در اینجا مطلبی مرحوم مجلسی دارن در مرآت العقول که بنده یک جلسه مفصل با مرحوم مجلسی بحث کردم، ولی الان جزئیاتش یادم نیست و مربوط به بحث ما هم نیست، چون بنابر اینه که در باب دوم بحث را وارد باشیم نه در باب اول. علای حالین، اونایی که اهل کارن اشاره کردم اجمالا. پس بنابر این عدم معرفت چنین امامی مستتبع آن است که موت انسان میته جاهلیت خواهد بود. البته این توضیح لازم هست که نه فقط مات، نه بحث موت است که با این حال انسان از دار دنیا نرود، نه در حال حیات از بد و معرفت انسان باید زندگیش توأم با معرفت امام باشد. مراد آن است که اگر با این حال از دار دنیا رفت، در اونجا چگونه خواهد شد حساب و کتابش؟ موتش میته جاهلیه است، چون اونجا جای حسابه، در این عالم که حسابی نیست. لذا روی این جهت موت مطرح شده. علای حالین، وقتی این طور شد ما بایستی برگردیم به خود ادله، یعنی به خود قرآن مجید و به رسول الله صلی الله علیه و آله که این فرمایش را فرمودن و در کتب فریقین مورد اتفاق هست. باید ببینیم مرادشون از امامی که این حکم را بار کردند بر معرفت و یا عدم معرفتش، مراد از امام کیست. خب حالا نتیجه گیری اگر بخوایم بکنیم، آیا واقعا اگر کسی معرفت به فرعی از فروع دین پیدا نکرد و مات با عدم معرفت به فرعی از فروع دین، آیا می شود گفت که موت این شخص میته جاهلیته؟ می شود گفت اگر به حکمی از احکام شرعیه انسان آگاهی پیدا نکرد، شناخت پیدا نکرد، عمل نکرد و از دار و دنیا رفت، موت او میته جاهلیته؟ پس معرفت الامام لیس من فروع الدین، لیس من الفروع. اون اثری که بار میشه که میته میته جاهلیت است، بر اساس عدم معرفت یک فرع از فروع دین نخواهد بود و اون اثر بر این چنین موضوعی قطعا بار نمیشه. پس نمیشود گفت که اگر کسی فرعی از فروع صلات را، صوم را، حج را معرفت نداشت و از دار دنیا رفت، آیا یقال به این که موت او میته جاهلیته؟ یعنی او جزو کسانی محشور شود که اساساً دین نداره، که انه در زمان جاهلیت و قبل از اسلام از دار دنیا رفته؟ بعد از بحث. خب اینجاست که این حدیث به الفاظ مختلفش مورد استفاده اونها قرار گرفته. در مواردی از این حدیث استفاده کردند و اونها عملا می دانند و عملا هم این چنین است روش خودشون، که این حدیث مربوط به بحث امامت و ولایت مطلقه بعد از رسول الله است. بر اساس این حدیث مشروعیت حکومت یزید را تأسیس کردند. به چه بیان؟ اصل قضیه برمیگرده به عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمر ابن الخطاب. این شخصی که تا اندازه‌ای دربارش اونگاه که بحث میکردیم راجع به مفسرین بحث کردیم، این شخص با امیر المؤمنین علی علیه السلام بیعت نکرد. شما نگاه بکنید به تاریخ طبری در جلد 4 صفحه 428 و به احوالات عبدالله ابن عمر در کتاب الاستیعاب مراجعه کنید، یا به کتاب فتح الباری در شرح صحیح بخاری جلد 5 که یادداشت کردم من، صفحه 19 فتح الباری جلد 5 صفحه 19 و همچنین کتابای دیگر مراجعه کنید که تصریح دارن که با امیرالمؤمنین بیعت نکرد. البته نوشتن، نه در این کتب، در جاهای دیگه هست مدارکش، که در اواخر ایام عمرش پشیمان شد و اینا دو نفرن که به دست ما رسیده خبر پشیمانیشون از عدم بیعت با امیرالمؤمنین، یکی عبدالله ابن عمر ابن الخطاب هست و دیگری سعد ابن ابی وقاص. خیلی باز نوشتن که معاویه از او خواست که با امیر با یزید بیعت کنه. داستان این که معاویه چگونه یزید را بر سر کار آورد داستان مفصلی است، به حول الله و قوته در جای خودش بحث خواهم کرد، که یکی از راه‌های قبولوندن مردم و تحمیل یزید پول دادن بود، که به چند نفر پول داد، که چند نفر پول براشون فرستاد، بعضی قبول کردند و بعضی قبول نکردند. اونی که قبول کرد عبدالله ابن عمر 100,000 درهم پول را پذیرفت. به مجرد این که معاویه از دار دنیا رفت، ابن حجر نوشته فلما مات معاویه کتب ابن عمر الى یزید به بیعته، نامه براش نوشت، رسما بیعت کرد با یزید. خب 100,000 تومان نام قبلا گرفته. این عبارت ابن حجر در جلد 13 صفحه 59 از کتاب فتح الباری است. جلد 13 صفحه 59. خب تا اینجا مقدمه مطلب بود. شما حالا ملاحظه کنید، عالم بزرگی اینا دارن در قرن ششم شرح داره بر صحیح ترمذی، کتاب داره در احکام القرآن، هم فقیه هم محدث هم متکلم، به نام ابوبکر ابن العربی المالکی. این شخص کتابی داره به نام العواصم من القواصم، العواصم به عین، من القواصم به قاف، العواصم من القواصم. و این شخصی رو که الان گفتم ابن العربی یک نمونه است، کسان دیگری هم هستن که این فکر را دارن. اینها و ابن العربی بالخصوص عجالتا حرف اوست، دفاع میکنه از یزید و مشروعیت حکومت یزید را معتقد هست، و مدرکش بیعت کردن عبدالله ابن عمر است با یزید. بلکه در صحیحین بالخصوص در بخاری قضیه بیعت کردن عبدالله ابن عمر با یزید را ذکر کرده با آب و تاب، به نحوی که ابن العربی رد میکنه بر اونهایی که گفتن عبدالله ابن عمر با یزید بیعت نکرده. ابن العربی رد میکنه، میگه این عبارتش وقد حسمه، حسمه یعنی حسم کرد، یعنی قطع کرد نزاع را، و دیگه آخرین حرف را زد، حسم البخاری البابه، وقد حسم البخاری الباب و نهج جادت الصواب، بخاری راه درست را رفت. فنظرو، نگاه کنید، معشر المسلمین، ببینید نگاه کنید ای مسلمانان، الى ما روى البخاری فی الصحیح، مراجعه کنید به صحیح بخاری و ببینید ای مسلمین، ای کسانی که میگویید مشروعیت ندارد حکومت یزید و عبدالله بیعت نکرده است، نخیر، بخاری روایت کرده و نهج جادت الصواب. فهذه الاخبار، اخبار بخاری، الصحاح که صحیح هم که هستن، این روایات کلها تعطی که به تو افاده می کند. چی افاده می کنه؟ ان ابن عمر کان مسلمن فی امر یزید، تسلیم بود برای یزید، قبول کرده بود حکومت یزید را، و انه بایع و عقد له، بیعت کرد عبدالله ابن عمر با یزید و عقد بیعت را با او مبرم کرد، و التزم، ملتزم شد عبدالله ابن عمر، ملتزم الناس و دخل فیما دخل فیه المسلمون، عبدالله ابن عمر، و حرم على نفسه، و حرام کرد عبدالله ابن عمر بر خودش و بر یارانش، فرزندانش و کسانش، ان یخرج على هذا، حرام کرد که خارج نمی شود شد بر علیه یزید و نقض بیعت کرد، او ینقضه، و قد صدق البخاری، و بخاری راست گفت، فی روایته، قول معاویه علی المنبر، که معاویه بالای منبرم اعلان کرده که ایها الناس در حکومت یزید بعد از من شک نکنید، عبدالله ابن عمر بیعت کرده است، ان ابن عمر قد بایعه. خب پس حکومت یزید ابن معاویه مشروعیتش به بیعت عبدالله ابن عمر شد. به کتاب القواسم من القواسم صفحه 214 تا صفحه 234 مراجعه کنید که مفصلا راجع به این موضوع بحث کرده، که البته یک کسی هم مشرب خودش و هم مسلک خودش بر این کتاب حاشیه زده و مطالبی را او اضافه کرده در پاورقی. خیلو. حالا کار به جایی رسیده که نه فقط مشروعیت داره حکومت یزید به بیعت عبدالله ابن عمر، بلکه اثری که بار میشه چیه؟ اثری که بار میشه اینه که ان الحسین قتل بسیف جده. پس بنابراین خیلی به جا بوده که حسین را بکشند و اون شمشیری که با اون شمشیر سید الشهدا به تعبیر بنده مقتول واقع شد و شهید شدن این حضرت، این شمشیر خود رسول الله بوده، به حق بوده از این که کشته اند حسین را. چرا؟ زیرا الحسین باغن، حسین خروج کرده بر خلیفه وقت، بر امام زمانش خروج کرده، پس قتل به سیف جده. این عبارت را متعدد افراد بزرگ از قول ابن العربی مالکی نقل کردند. شما به کتاب فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر مراجعه کنید، در جلد 1 صفحه 205. غیر از این مدرک بازم مدرک هست که گفته است که بله خیلی به جا بود، خب میخواست قیام نکنه، کی بهش گفته بود قیام بکنه؟ این سر چشمه همه این حرفا چیه؟ بیعت عبدالله ابن عمر با یزید ابن معاویه. خب ما در اینجا مطلب زیاد داریم، ولیکن اینه میخوام بگم که ربطش به بحث ما چیه. ربطش اینه که حکومت یزید و شرعیت این حکومت و این که خیلی به جا بود کشتن سید الشهدا، همه این منتهی شد به بیعت عبدالله ابن عمر. پس بیعت عبدالله ابن عمر بهانه شد برای این جهت. به خود عبدالله ابن عمر برگردیم بگیم چرا بیعت کردی با یزید؟ میگه قال رسول الله من مات ولیس فی عنقه بیعت امام فمیتته جاهلیت. همین شخصی که با امیرالمؤمنین بیعت نکرد، همین آدمی که نوشتن آدم با ورعی بود، به خاطر ورعش با علی بیعت نکرد، لورعه، اینو من خوندم در احوالاتش، لورعه لم یبایع علیا، بیعت کرد با کی؟ با یزید. خب یزید مشروعیت پیدا کرد حکومتش. شما با این مشروعیت دادن به حکومت یزید یک اساسی را تأسیس کردید که تا روز قیامت این اساس باقی است. از اون طرف این آدم با ورع بوده، در مقابل اهل مدینه ایستاد. اهل مدینه که قیام کردن بر علیه یزید و خلع بیعت کردن و واقعه حر پیش آمد و هزاران نفر کشته شدن در اون واقعه که 3 روز اباحه کرد یزید شهر مدینه را و اهل مدینه را برای لشکری که از شام فرستاده بود، که میگن در خود مسجد النبی خون را افتاد و به جان دختران مردم افتادن سربازها که در اون واقعه میگن 1000 دختر از این سربازها حامل شدند، همه اینا را در تاریخ نوشتن و بعضی از اتباع بنی امیه امروز منکر واقعه حره میخوان بشن، همه این خونها را عبدالله ابن عمر به گردن گرفته اما لورعه، ورع داشته، با امیرالمومنین بیعت نکرده، با یزید بیعت کرد و این آثار مترتب شد بر حکومت یزید که تا روز قیامت باقی است این آثار. و بعد نوشتن که رفت با حجاج ابن یوسف ثقفی بیعت کرد به خاطر اینکه بیعت کرده باشه با عبدالملک ابن مروان. خب با حجاج ابن یوسف بیعت کردن، حجاج هم دستش مشغول بود، چیز داشت مینوشت، پاشو دراز کرد، گفت با پای من بیعت کن. این قضیه را ابو جعفر اسکافی نوشته و این قضیه را ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه نقل کرده. ابن ابی الحدید مرد سنی طرفدار سقیفه است، احدی نگوید ابن ابی الحدید شیعه است و این دروغه. اونایی که میخوان از زیر بار مطالب ابن ابی الحدید بیرون بیان و شونه خالی کنن رمیش میکنن به تشیع، و الا از مدافعین سرسخت سقیفه است. از ابو جعفر اسکافی این قضیه رو نقل میکنه، من خودم در شرح ابن ابی الحدید دیدم، در جلد 13 نگاه بکنید صفحه 242 بیعت کرد، عرض کنم به خدمتتون که با حجاج. اون وقت همه بهانه ها چیه؟ من مات ولم یعرف امام زمانه. خب من مات ولم یعرف امام زمانه شد، بسیار خوب شد بیعت و شد شرعیت و حقانیت، و امام حسین هم به حق کشته شد. بله امام حسین را باید می کشتن، اما شما را به خدا باید عطشانن می کشتند؟ آیا امام حسین را با حال عطش می باید می کشتند؟ اینم جزء وظایف بود و تکالیف شرعیشون بود. آیا جزء وظایف و تکالیف شرعیشون به مقتضای حدیث من مات ولم یعرف امام زمانه باید جسد حضرت را پامال اسبها کنن؟ یعنی باید برن اسبها را از نو نعل جدید بزنن و جسد سید الشهدا را پامال بکنن؟ اینم جزء وظایف بوده من مات ولم یعرف امام زمانه؟ آیا گوشواره از گوش دختران باید بیرون بیارن؟ همه اینا مدارک داره، مدارک این قضایا را من دارم، اسامی اون 10 نفری که سوار اسب شدن و جسد حضرت را پامال کردن اسامیشون را من دارم از کتابای خود اونا. این جزء وظایفه؟ این شد مذهب؟ گوشواره دخترکی را که در تاریکی شب حمله بکنن به خاندان پیغمبر اکرم و غارت کنن خیام را، بعد از این که مدتی اینها را آتش دادن و زجر دادن و انواع زجرها را اینا تحمل کردن، حالا باید گوشواره هاشون هم غارت بشه؟ والله مدرک سنی داره، مدرک معتبر سنی داره، اینم جزء وظایفه؟ اون وقت اهل بیت رسول الله را اینطوری به اسارت بردن به کوفه و بعد این چنین بردن به شام، جزئیاتش از مدارک سنی مدرک داره،
از مدارک معتبر سنی آیا اینها را کتبسته و با تناب بسته وارد بر یزید بکنند، این در مدارک سنی موجوده، اینم جزء وظایف بوده، شرعیت داشته همه اینا. من مات ولم یعرف امام زمانه به بیعت عبدالله ابن عمر اینه و همه اینا مدرک داره. شما به تشکیکات کسانی که راجع به واقعه کربلا تشکیک میکنن گوش ندید. الان یه کسانی هم پیدا شدن گوش کنار راجع به بعضی از قضایای واقعه کربلا و شهید و شهدا تشکیک میکنن. کی گفته که فلان قضیه اینطور شد؟ کی گفته که دست حضرت ابوالفضل عباس قطع شد؟ کی گفته که چی چطور شد؟ والله اینها غرض دارن مگر کسانی از روی نفهمی این حرفا رو بزنن. همه اینها برگشت به چی؟ برگشت که ان الحسین قتل بسیف جده. خب بله، ان الحسین قتل بسیف جده. چرا؟ چون عبدالله ابن عمر بیعت کرده با یزید. چرا؟ چون پیغمبر اکرم فرموده است من مات و لیس فی عنقی بیعت و امام. اینه. این کارا چیه دیگه؟ اینا برای چی؟ پس بدونید که وقتی مبارزه می کنن با مسائل سید الشهدا و با گریه بر امام حسین مبارزه می کنن و هنوز که هنوز بعضیا در میان میگن این گریه برای چیست و تا کی، بدانید که اینا توی کفششون ریگ هست. اون وقت مذهب مبتنی میشه بر بیعت کردن عبدالله ابن عمر با یزید ابن معاویه و مذهبی و مکتبی تأسیس میشه و از عبدالله ابن عمر که بپرسیم آقا چرا؟ بله قال رسول الله، و بر همین مبنا هم شرعیت پیدا بکنه حجاج ابن یوسف، شرعیت پیدا کنه عبدالملک ابن مروان و شرعیت پیدا بکنه حکومت هاشون الى یومنا هادا. خواهم گفت که الى یومنا هادا نه، تا قبل از سقوط حکومت بنی العباس آیون تعریف امامتشون عوض شد، گفتن الحکم لمن غلب. نه، بحث امامت و تعریف امامت که هی خلافتون عن رسول الله همه اینا بره پی کنار، بره کنار و پی کارش. الحکم لمن غلب، اتفاقا از قضای روزگار الحکم لمن غلب هم از عبدالله ابن عمره. باور میکنی؟ از قضای روزگار الحکم لمن غلب هم که تز آقایون هست، باز از عبدالله ابن عمره. مدرک بسیار معتبری دارم بر این که وقتی در واقعه حره اهل مدینه قیام کردن بر علیه یزید، خب اینا با یزید بیعت کرده بودن، بعد خبر رسید که یزید شراب میخوره، قماربازی میکنه، با محارمش نزدیکی میکنه و امثال ذالک از کارها. خب هیئتی را فرستادن به شام، هیئت تحقیق کرد و بررسی کرد و برگشت گفت بله. خب امام را برای چی میخواییم؟ میخواییم اقتدا کنیم بهش، اعتمام بکنیم دیگه. خلیفه را برای چی میخواییم؟ هیه نیابتون عن رسول الله، هیه خلافت رسول الله، غیر از اینه؟ دیدن عجب، با چه کسی بیعت کردیم؟ قیام کردن. خب قیام کردن، برای سرکوب کردنشون لشکری را از شام فرستاد. خب سرکوب شدن. عبدالله ابن عمر نقشش چی بود؟ عبدالله ابن عمر صاف ایستاد در مقابل اهل مدینه که نخیر بیعت کردید شما، دست از این بیعت بر ندارید. من سمعت رسول الله که فرمود من مات و لیس فی عنقه بیعت و امامه، و ایستاد رسما در مقابل اینها. بعد گفت که خیلی خوب، ما همراه کسی هستیم که غالب بشه. اگر لشکر یزید غالب شد بر اهل مدینه، خب غالب الحکم لمن غلب، و اگر اهل مدینه توانستن ایستادگی کنن در مقابل لشکر شام، خب ما اون وقت همراه اهل مدینه خواهیم بود. الحکم لمن غلب، نگاه بکنید به کتاب الاحکام السلطانیه ابو یعلای فراء حنبلی، بسیار معتبره. این کسی است که ابن تیمیه خیلی از حرفاش از این آدمه و چاپم شده این کتاب، تاریخ وفاتش هم 450 هجری قمریه، خیلی متقدمه، 458 الاحکام السلطانیه، الاحکام السلطانیه در اونجا داره که به همین عبارت الحکم لمن غلب، و بر اساس همین حرف عبدالله ابن عمر احمد ابن حنبل فتوا داده که فتواش در همین کتاب موجوده. ما در مباحث آتیه به این تز هم به حول قوه الهی خواهیم رسید. به این مقدار عجالتا لازم دونستم راجع به حدیث من مات ولم یعرف امام زمانه بحث کرده باشم، تا ببینید که این حدیث متفقون علیه بین فریقینه. ببینید بر این حدیث چه آثاری مترتب شده، آثاری که مربوط به اصول دینه، نه مربوط به فروع دین، مربوط به اصول دینه. و چه آثاری مترتب شد که تمام قضایای کربلا و متعلقات قضایای کربلا به فعل عبدالله ابن عمر و استنادن الی هذا الحدیث. و از اون طرف بعد از اینکه دیدن به این که نه کار خراب شد، نوبت رسید به کسانی که این تعریف دیگه واقعا بر اونها قابل انطباق نیست، گفتن الحکم لمن غلب، که باز الحکم لمن غلب دوباره برمیگرده به عبدالله ابن عمر. حالا ببین عبدالله ابن عمر چه شخصیت مهمی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.